بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 321، سطر هشتم. و علی فم المثانه عضله واحده تحیط بها مستعرضه اللیفه علی فمها و منفعتها حبس البول الى وقت الاراده. بحثمون در مری و مثانه بود. البته اشاره کوتاهی هم در این فصل به طحال میشه، ولی بحث اصلی در این فصل درباره مراره و مثانه. بعضی احکام مشترکن بین این دو کیسه، بعضی هم مختصن. وقتی مشترک ها رو ذکر میکنیم، مراره و مثانه رو با هم میاریم، حکمشون رو یک جا میکنیم. وقتی هم احکام جدا رو ذکر میکنیم، خب اینا رو، یعنی مثانه رو جدا میکنیم، مراره رو جدا میکنیم، حکم هر یک رو میگیم. این حکمی که الان میخوام بگیم مال مثانه است. میفهمد که در دهانه مثانه عضله‌ای وجود داره، یه دونه عضلم هست، چند تا نیست، زوج نیست، که اولا این عضله پهنه، ثانیا بر دهانه مثانه است. بعد منفعتش رو ذکر میکنه که منفعتش اینه که دهانه مثانه رو میبنده و بول رو در مثانه حبس میکنه تا وقتی که حیوان یا انسان اراده کرد این بول خارج بشه. اگر این ماهیچه نباشد و مثانه رها باشد، دائما به صورت قطرات یا کمتر یا بیشتر بول از حیوان یا انسان خارج میشه. و حالا در مورد انسان لااقل منشأ نجس شدن و به زحمت افتادنه، در مورد حیوان هم ممکنه اونم زحمتی داشته باشه. وقتی انسان میخواد ادرار کنه، یعنی اراده میکند اخراج این فضولات خون رو، سه چیز فعالیت میکنه، سه چیز به کار میفته. یکی همین عضله است که توضیح دادیم، این ول میشه، شل میکنه، دیگه انقباض نداره، انبساط داره. دوم فشاری است که از ناحیه عضلات شکم وارد میشه. البته این فشار خیلی نیست، چون عضلات شکم با مثانه یه ذره فاصله دارند، بنابراین فشار خیلی زیاد نیست، ولی قابل توجه هست. سومین چیزی که فعالیت میکنه قوه دافع است، که یکی از چهار قوه خادم قاضی است. قاضی چهار تا خادم داره، یکی جاذبه، یکی ماسکه، یکی هاضمه و آخر سر دافعه. این سلام علیکم، این دافعه هم به کار میفته. دافعه مال دفع فضولاته و این ادرار هم جز فضولاته، دافعه به کار میفته. این ستایی با هم مشغول میشن تا ادرار خارج شود. یکی استرخا و شل شدن اون عضله است، دوم فشار عضلات بطنه و سوم هم فعالیت دافعه است. این ستا وقتی فعالیت کردن، اون وقت اون اراده تحقق پیدا میکنه، اراده خروج این فضولات. این توضیح مختصری بود در مورد اون مثانه و اون ماهیچه‌ای که در فم مثانه وجود داره. صفحه 321، سطر 8. بله، کلام جالینوس در اینجا اینه که برای این عضله دو تا فایده قائله. یکی انقباض، که باعث می شود عضله در این، که باعث می شود ادرار در این مثانه حبس بشه. دوم استرخا که باعث می شود این ادرار از مثانه خارج بشه. این دوتا رو منفعت حساب میکنه. ابن سینا میگه منفعت حبس البول است و دیگه اون دومی رو جز منفعت حساب نمیکنه. میگه اگر انسان خواست این فضل رو خارج کنه، عضله استرخا پیدا میکنه و سست میشه. ولی این سست شدن رو جالینوس فایده دوم حساب کرده.
ولی به غیر از خود مثانه بازم لیفهایی داره که عضلهایی داره که نگه داره، با اینکه ما گفتیم که مورب برای امساک دیگه.
نه، این عضله مال دهانه مثانه است. اون امساکی که هست در مثانه، اون به خاطر جداره مثانه است. مثانه جداره داره، این یعنی حالت ظرفه. اون شکافی که وجود داره، روزنه‌ای که وجود داره، ادرار رو نگه نمیداره، باعث میشه که ادرار از مثانه خارج بشه. این عضله‌ای که در فم مثانه وجود داره، این منقبض میشه، میبنده راه رو. نه اینکه در خود مثانه لیفهای مورب باشه و امساک کند ادرار رو. امساک از ناحیه لیفهای مورب نیست، بلکه امساکی که الان داریم مطرح میکنیم از ناحیه این ماهیچه است. البته همونطور که دیروز گفتیم، مثانه و مراره هر دوشون لیفهای مورب هم دارند و کار امساکشون لیفهای مورب انجام میدن. اینو قبلا گفتیم، ولی بحثی که الان داریم در امساکیست که نه از ناحیه لیفهای مورب، بلکه از ناحیه این ماهیچه میاد. این عضله باعث امساک میشه. هم در درون مثانه لیفهای مورب باعث امساکن که اینو دیروز گفتیم الان بهش کاری نداریم، هم در دهانه مثانه اون عضله باعث امساکه. الان بحث ما در امساک ادرار در داخل مثانه نیست، ولی اون به عهده لیفهای مربربه. بحث ما در امساک ادرار و خارج نشدن از دهانه است. این به عهده لیفهای مربرب نیست، این به عهده عضله است که در فم مثانه واقع شده. ولی اونی که شما فرمودین درست بود، ولی مورد بحث ما نبود. و علی فم المثانه عضله واحده، و دهانه مثانه یه دونه عضله است. بعضی عضله ها توجه میکنید که زوجند، این اونطوری نیست، عضله واحد است. توهی تو بها، چه تمام ما داره توهی تو بها. این کلمه بها که ضمیرش برمیگرده به مثانه، به ذهن انسان اینطوری خطور میده که درست این عضله در فم مثانه وجود داره، ولی تمام مثانه رو گرفته، از بیرون احاطه کرده مثانه رو. از فم شروع شده، آمده رو بدنه مثانه، کل بدنه رو احاطه کرده. ولی اینطور نیست. این عضله همونطور که در نوشته های دیگر این قسمت وجود داره، چه در شرح آمولی، چه در شرح گیلانی، چه در کلام جالینوس، این عضله رو فم مثانه است، احاطه نکرده تمام مثانه رو. بنابراین به نظر میرسه که ضمیر بها اگرچه مؤنث آمده، ولی برگرده به فم مثانه، نه به خود مثانه. احاطه دارد این عضله واحده بها، یعنی به این فم. بعد به نسخ دیگه مراجعه شد، دیدیم نسخهی که تصحیح خواجه نصیره و از روی نسخه اصل نوشته شده، توحید و بهی داره، ضمیر و مذکر آورده، که این دیگه روشن میشه که باید ضمیر به فم برگرده، احتیاجی به توجیه هم نداره. حالا این نسخه رو ثبتش کنیم بد نیست، بلکه بهتر از نسخه ماست. مستعرضت لیفه علی فمها، یعنی این عضله، این مستعرض صفت عضله است، عضله واحدی که این صفت دارد، لیف پهنی بر فم مثانه داره. این عبارت هم نشون میده که این عضله تمام مثانه رو نگرفته، احاطه نکرده، بلکه باز هم روی فم مثانه است. ایشون میگه مستعرضت لیف است علی فمها، یعنی دارای لیف های عرضیه و در دهانه مثانه واقع شده. خب این توضیح این عضله بود و جایگاهش، بیان جایگاهش. حالا منفعتش رو میخوام بیان کنیم و منفعتها یعنی منفعت این عضله. ضمیر منفعتها رو به مثانه بر نگردونید، ضمیر به عضله بر میگرده. منفعت این عضله این است که بول رو حبس میکند تا وقت اراده. عبارت قشنگیه، نمیگه حبس میکند بول را که مضر باشد، میگه حبس میکند بول رو تا وقت اراده، در وقت اراده بول رو رها میکند. پس مزاحم نیست، معینه. اونی که حبس میکند بول رو، خب بالاخره یه مرضی تولید میکنه، حبس بول مرضه. این حبس میکنه بول رو نه مطلقا، بلکه الی وقت اراده. فاذا اریدت العراق، وقتی عراق، عراق یعنی ریختن، یعنی در اینجا یعنی ریختن ادرار، وقتی اراده شود عراقه ادرار، استرخت، ضمیر برم گرده به عضله، استرخت ان نقیزها. کتاب ما داره همونطور که خوندم، استرخت ان نقیزها، یعنی این عضله از نقیز اون مثانه استرخا و سستی پیدا میکنه. این غلطه. نسخه قانون داره ان تقبضها، یعنی یکی از دو نقطه زیر رو برداشته برده رو، شده تقبضها. نسخه قانون در کتاب اول، فن اول، تعلیم پنجم، جمله دوم، فصل 23، در اینجا مراجعه کنید. عبارت اینه: استرخت ان تقبضها فزقتت عضل البطن المثانه، یعنی این عضله استرخا پیدا میکنه از گرفتن و قبض کردن مثانه. زمین تقبضها به مثانه برمیگرده، شل میکنه از گرفتن. تا حالا قبض میکرد مثانه رو، دهانه مثانه رو میبست، حالا شل میکنه ان تقبضها، دیگه قبض نمیکنه مثانه، رها میکنه. بعد عبارت قانون داره فزقت عضل البطن المثانه، بعد عضل بطن مثانه رو فشار میدن. ابن سینا در اینجا عبارت رو عوض کرده، میگه به زخت عضل البطن، به وسیله فشار دادن عضلات بطن مثانه رو، عضلات بطن مثانه رو فشار میدن. به وسیله این فشار اون ماهیچه‌ام رها میکنه، بعد دافعه‌ام کمک میکنه، این ریزش ادرار انجام میگیره. به معونت من الدافعه، یعنی دافعه‌ام کمک میکنه. دافعه عرض کردم یکی از چهار قوه است که خادم قاضی اند. فنزر قلبول، انزراف به معنای جاری شدنه، فنزر قلبول یعنی بول جاری میشه. خب بحث ما در مثانه موقتا تموم شد. حالا یه خط و خورده ای در مورد طهار حرف میزنه ایشون. طهار برای بعضی حیوانات که خون ندارند اصلا لازم نیست، رضا اونا طهار هم نداره. چرا؟ چون طهار محل سوداست، سودا رسوب خونه. اگر حیوانی خون نداشته باشه، رسوب خون نداره و جایگاه رسوب خون رو هم لازم نداره. اما حیوانات دموی، حیوانات دموی اینها بالاخره چون خون دارن، رسوب خون هم دارن، به طهار احتیاج دارن. ولی ایشون میگه احتیاجشون خیلی ضروری نیست، لذا بعضیاشون میبینید تحال ندارند، بعضیاشون تحالشون کوچیکه، حتی به اندازه یه نقطه است. پس حیوانات غیر دموی که اصلا تحال نمیخوان، حیوانات دموی هم اکثرا بعضیاشون تحال دارند، بعضی ندارند، بعضی هم تحال کوچیک دارند. پس عضو ضروری نیست، مفید هست ولی ضروری نیست. و اما تحال فلیسا عضوان ضرورین لکل حیوان دموی، برای بعضی ها ضروری هم هست ولی برای بعضی، برای بعضی حیوانات ضروری نیست اگرچه مفید هست. لکل حیوان دموی یعنی حیوانی که در بدنش خون هست، اون حیوان به تحال احتیاج زیاد نداره. لذا فکسی رو منها، منها یعنی حیوانات، زمیر و مؤنث آورده به عنوان حیوانات، فکسی رو من حیوانات لا تحال له، او لهو تحالون صغیرون جدن، یعنی خیلی کوچکه، که نقطتن مثلا. این یه بحث کوتاهی بود در مورد تحال. بعد دو مرتبه مصنف بر میگرده بحث در مثانه رو اعلام میده. چه حیواناتی مثانه دارند و چه حیواناتی مثانه ندارند، این بحث رو شروع میشه. و اونهایی که مثانه دارند چرا دارند و اونهایی که ندارند چرا ندارند. این دو تا مطلبه، یکی چه حیواناتی دارند و چه حیواناتی ندارند، دوم این که اونهایی که ندارند چرا ندارند و اونهایی که دارند چرا دارند. این دو تا بحث همونطور که ملاحظه میکنید به هم ارتباط دارند. لذا گاهی میبینید ابن سینا میگه فلان حیوان مثانه دارد مثلا، گاهی هم نمیگه فلان حیوان مثانه دارد، مثلا میگه پرندگان مثانه به احتیاج ندارند به خاطر این جهت. یعنی اینطور نیست ابن سینا دو بحث مستقل در اینجا مطرح کرده باشه، این دو تا بحث رو تو هم ادغام کرده. بعضی جا گفته فلان حیوان مثانه نداره، بعضی جاها گفته احتیاج به مثانه نداره. خب بحث تحال رو چرا ایشون مطرح کرد؟ نه تو عنوان فصل آمده و نه هم به نظر میرسه ارتباطی با این دو عضو داره، ارتباطی با مرار و مثانه نداره، خودش یه عضو جداست. ایشون چون میخواد مثانه رو بیان کنه که در چه حیواناتی وجود داره در چه حیواناتی وجود نداره، به مناسبت به تحال هم اشاره کرده. همونطور که تحال در همه حیوانات ضروری نیست، مثانه نیز در همه حیوانات ضروری نیست. خواسته برای مثانه یه نمونه هم پیدا کنه مناسبت این اما تحال به ارتباطش با قبل نیست، ارتباطش با بعده. قبلا بحث در مثانه داشت و مراره، هیچ مناسبت نداشت که وارد تحال بشه، اما بعدا بحث در این دارد که برای بعضی حیوانات مثانه واجبه برای بعضی نه. میخواد بگه تحال هم همینطوره، تحال هم برای بعضی حیوانات واجبه برای بعضی نه. و هنر یک نویسنده است که وقتی داره یه مطلبی رو بیان میکنه اشاره کنه به این که فلان شی هم کذالک. اگر بخواد درباره فلان شی بحث کنه باید یه صفحه حرف بزنه، یه صفحه رو درباره مثانه میگه، بعد در مورد تعالی میگه تعالی مثل مثانه است، یعنی یه صفحه بحث خلاصه کرده. الان ملاحظه کنید درباره مثانه بحث طولانیشون داره، بعد اگه درباره تعالی میخواست بحث کنه طولانی میشه. اول تحال رو مطرح میکنه تا بگه مثانه و تحال نمونه همند و شما هم حکمی که در مثانه داشتید در تحال هم جاری کنید. و این از میکنه هنری نویسنده است که مطلب رو به صورت خلاصه مطرح میکنه و کامل هم مطرح میکنه، با اینکه خلاصه مطرح کرده کامل مطرح میکنه. خب حالا بحث ما در مثانه است. چه حیوانی احتیاج به مثانه دارد؟ یه قاعده کلی میخواد بگه. قاعده کلی اینه که حیوانی که شش دارد مثانه هم دارد، چون شش احتیاجی به آب داره، احتیاجی به رطوبت داره، یعنی با سرما و رطوبت انس داره، لذا همیشه هوا باید در جریان پیدا کنه که خنکش کنه. هوای قبلی که رفته سوخته داغ شده، هوای جدید باید بیاد که اون سوخته رو بیرون کنه، این شش خنک بشه. البته هوا هار رطبه، اما اون هوای درون شش که کارش انجام شده، فایدهش رسونده، هوای سوخته شده، اون خیلی داغه، اصلا مناسبت با شش نداره. هوای جدیدی که میاد اگرچه هار است، ولی نسبت به اون هوای سوخته خنکه، و شش از این هوای خنک استفاده میکنه. پس شش به برودت و رطوبت علاقه داره، لذا تا میتونه رطوبت جذب میکنه. این رطوبت خب بعد از این که کارش انجام شد زیاد میاد، زیاد آمد باید کجا بره؟ بعضی حیوانات از راه دیگر این رطوبت رو تبخیر میکنند، اینا مثانه نمیخوان، ولی بعضی حیوانات نمیتونن این رطوبت زاید رو که دیگه مورد استفاده شش نیست تبخیر کنند، اینا ناچارن که این رطوبت زاید بفرستن تو مثانه تا بدن خارج بشه. پس حیواناتی که شش دارن احتیاج به مثانه دارن به این مناسبت که شش طالب رطوبت است، رطوبت جذب میکنه، بعد از اینکه استفادهش از این رطوبت تمام شد دفع میکنه. این رطوبت باید یه جایی بره، یا باید تحلیل بره و بره بیرون، یا باید تو مثانه بخارج بشه. حیواناتی که ریا دارن به این جهت احتیاج به مثانه دارن. حالا این قانون بود، یه قانون کلی تر میتونیم بگیم. از این کلی تر، حیواناتی که آب بدنشون، آب زاید ها، نه آب که مقومه، چون بدن احتیاج به یه مقدار آبی داره که اون آب مقومه بدنه، اینو منظور نداریم، منظور اون آب زایده. حیواناتی که آب زاید رو به نحوی خارج میکنن مثانه نمیخوان. حیواناتی که آب زاید رو نمیتونن به نحو خاصی خارج کنن، اینا مثانه میخوان که آب زاید توی این مثانه جمع بشه. بله،
آب ریه تبدیل به ادرار میشه، رطوبت داخل ریه تبدیل به ادرار میشه،
رطوبت داخل ریه وارد خون میشه از طریق رگهایی که توی ریه هستن، وارد خون میشه رطوبت. این خون وقتی جریان پیدا میکنه میرسه به کلیه، تو کلیه تسخیر میشه، رطوبتش گرفته میشه. رطوبت موجود در ریه به این صورت وارد مثانه میشه، نه مستقیم وارد بشه. اینطور نیست که رطوبت شش وارد مثانه بشه، چون اینا به هم ارتباطی ندارن، حتی یه حجاب حاجزی هم بینشون فاصله است، اصلا امکان این که مستقیم با هم ارتباط داشته باشن نیست. از شدم از طریق رگ این رطوبت زاید وارد خون میشه، و چون خون میاد تو کلیه اونجا تصفیه میشه، رطوبت زاید گرفته میشه و ارسال میشه به سمت مثانه. خب این توجه شدید که با این توضیح که من عرض کردم شش احتیاج به رطوبت داره ذاتن. ابن سینا یه عامل دیگری هم اضافه میکنه، میگه شش باعث آتش حیوانه، بخاراتی که میاد در شش اینا جمع میشه و بعدم اخراج میشه، این بخارات ایجاد تشنگی میکنند، و چون ایجاد تشنگی میکنند خود شش هم که به رطوبت احتیاج داره، این حیوان آب بیشتری میخوره از حیواناتی که شش نداره، این آب بیشتر مقداری صرف بدن میشه، مقداریش هم زاید میشه، زاید باید خارج بشه از طریق مثانه. یعنی عامل دیگری هم برای حیوانات ششدار ذکر میکنه و اون شدت آتشه که شدت آتش ایجاب میکند نوشیدن آب بیشتر رو و در نتیجه اضافه آمدن آب بیشتر. این و کل حیوان له رئتان خوب و سرخط نوشته میشد. بحث تحال تموم شد، بحث مستانه دو مرتبه میخواد تعقیب بشه. خوب و سرخط نوشته میشه، منتها چون این بحث تحال مقدمه و به عنوان نمونه برای بحث مستانه آمده، شاید مصاحب این مناسبت این بحث مستانه رو چسبونه به بحث تحال. که کار خوبی هم شد اگه اینطور کرد، اگه جهتشون بوده. و کل حیوان له رئتان، این کل حیوان مبتدا و له رئتان رو خبر نگیرید بلا جمله کاذبی میشه. له رئتان صفت فله زیادت و سبب فی الاتش خبره. هر حیوانی که این صفت دارد له رئتان دارای ری است، فله زیادت و سبب فی الاتش، یعنی عامل زیادتری دارد برای اتش. ممکنه حیوان از ناحیه دیگه هم آتش پیدا کنه، ولی ریه اون عامل رو تقویت میکنه و عامل اضافه میشه برای آتش. ازدیاد زیادت و سبب انفل آتش، یعنی سبب آتش رو زیادتر میکنه، نه اینکه سبب منحصر باشه. سبب های دیگر هم هست، این اگر باشه اضافه میکنه. لشتیاق رعته به طبعه الالبرد و رطوبه، چون ریه به طور طبیعی احتیاج به برد و رطوبت داره. کلمه به تب و توجه کنید، من توضیحی که دادم این بود که هوای سوخته وارد شش میشه تا بعدا اخراج بشه. خب این هوای سوخته باعث میشه که شش هوای جدیدی به طلب، رطوبت جدیدی به طلب. ابن سینا این مطلب قبول داره که بالاخره هوای سوخته عامل می شود که شش طالب هوای جدید و طالب رطوبت باشه، ولی اضافه می کنه علاوه بر این که این عامل خارجی باعث اشتیاق ریه و رطوبت و برودت می شود، علاوه بر این خود ریه طبعا هم این چنینه که اشتیاق به برد و رطوبت دارد. پس هم طبعا اشتیاق به برد و رطوبت دارد، همون هوای سوخته و بخاراتی که میان به شش میرسن، اونها شش رو مشتاقتر میکنن به برد و رطوبت. اشتیاق رعب به طب علاوه بر این که به وسیله امر خارجی اشتیاق دارد، به طب هم احتیاج دارد و اشتیاق دارد به برد و رطوبت. ازا سخنت و جفت، این اشتیاق به طب زمانی است که این اتفاق برش بیفته که داغ بشه و خشک بشه. ببینید اون دو مطلبی رو که من گفتم، هر دو رو ابن سینا تو این عبارت جمع کرده. اولا اشتیاق رو به طب دونسته، ثانیا با ازا سخنت و جفت و جفت اشاره کرده به این که عواملی باعث میشن که این ریه داغ بشه و خشک بشه. اون عوامل چی هست؟ هم بخاراتی هست که صعود میکنن، هم هوای سوخته است که وارد میشه برای اینکه خارج بشه. این ازا سخنت و جفت داره اشاره میکنه به وجود اون عوامل. بنابراین اون دو مطلبی که من برای اشتیاق ریه گفتم، هر دو رو توی این عبارت ایشون آورده، هم به کلمه تب تصریح کرده، هم با ازا سخنت و جفت اشاره به عامل خارجی کرده. وقتی که این ریه داغ میشه و جفت و خشک میشه، اون وقت اشتیاقش به برد و رطوبت به طور طبیعی حاصل میشه. چه عاملی برای گرم شدن و خوش شدن ریه است؟ من شدت الحرکه داره عامل رو توضیح میده، عاملی که باعث داغ شدن ریه و خوش شدنش میشه. من شدت الحرکه این یک عامل، من ابخرتن هارتن هاده، اینم دو عامل. این دو عامل باعث میشود که ریه گرم بشه. یکی شدت حرکت، منظور از حرکت حرکت ریه نیست، چون ریه که حرکت نمی کنه، منظور حرکت حیوانه. حیوان صاحب ریه چون حرکت زیاد داره ریهش داغ میشه، و علت داغ شدن هم اینه که وقتی حرکت زیاد باشه انسان یا حیوان هوای وارد شده در بدن رو زیادتر میسوزونه. وقتی حرکت زیاده اون هوا زیادتر سوخته میشه، بنابراین ریه به سمت خشکی و گرم شدن بیشتر میره. و من ابخرتن هارتن حادتن، بخارهای هستن که هارن گرمن و حادن، اونها میان. حالا این بخارها میتونه بخارهای هوایی باشه، میتونه بخارهای مثلا دیگری باشه. علی حال بخار از ناحیه قسمت های پایین بدن نیست، چون حجاب حاجز نمیذاره این بخارات از جوفی که عبارت از شکمه وارد جوفی که عبارت از صدره بشه، نمیذاره این بخارات وارد بشن. البته این بخارات ممکنه از طریق بعضی از رگها انتقال پیدا کنن، ولی مستقیم نمیتونن وارد فضای سینه بشن، چون حجاب حاجز نمیذاره. ولی بخارات دیگه موجودن، اون بخارات باعث میشن که ریه داغ و خشک بشه.
قسمت اخلاط هم اون که بحث خود ریه غذاش از صفراست، با خون مختلط میشه و تغذیه میکنه صفرا، اینم باعث میشه که حرارتش هم بیشتر بشه.
ریه از صفرام استفاده میکنه، صفرام کف خونه، حرارت داره، این هم باعث میشه که حرارت ریه بالا بره. ولی ذالک، اینجا ابن سینا داره تصریح به مطلوبش میکنه. اون دو خطی که الان خوندیم در مورد مستانه تصریح به مطلوب نبود، میگفت ریه داغ میشد، احتیاج به رطوبت پیدا میکند، دیگه بقیهش نگفت. بقیهش اینه که رطوبت هم گاهی اضافه میاد، این اضافه باید یه جا بره، اونجا مستانه است. اینجا داره تصریح میکنه مطلوبش، چون اصلا این مقدمه رو آورد برای اینکه بگه حیوانی که ریه داره مستانه داره. اول گفت حیوانی که ریه داره شدت آتش داره، بعد عامل شدت آتش رو گفت. خب معلومه وقتی که شدت آتش داره احتیاج پیدا میکنه به آب، آب هم اضافه میاد، احتیاج پیدا میشه به مثانه. پس همه این مقدمات گفته شد برای این که این تیکه که الان میخوام بخونم گفته بشه که هر حیوانی که دارای ریه است شدت آتش دارد، پس دارای مثانه است. از اول هم میخواست همینه بگه، میخواست بگه هر حیوانی که دارای ریه است دارای مثانه هست. منطقه داره این لاولا علت احتیاج به مثانه رو ذکر میکنه. ولذالک، یعنی به خاطر اینکه این حیوان صاحب ریه دارای آتش است، یکون لهو لا محاله مثانه. یکون لهو یعنی این زمین لهو بمیگرده به کل حیوان لهو رعتون، هر حیوانی که ریه دارد یکون لهو لا محاله مثانه، چون احتیاج به اضافه رطوبت داره، این اضافه رطوبت یه مقدارش صرف میشه، یه مقدارش زیاد میاد، اون مقدار زیاد آمده بعد یه جا ذخیره بشه، جای ذخیره مثانه است. پس این حیوان احتیاج به مثانه داره. و مالا رعت له فلیسه یحتاج الى مثانه، اونی که ریه نداره احتیاج به مثانه نداره، چون رطوبت زیاد تو بدنش پیدا نمیشه که احتیاج پیدا کند این رطوبت زیاد یه جا ذخیره کنه. این کلامی که میسینا نقل میکنه، خب از اتبا نقل میکنه، از ارسطو نقل میکنه، حالا خودش میخواد یه نظری بده. الان بیان شد که ریه احتیاج به رطوبت داره، یا به تعبیر دیگه احتیاج به ترشح ماء داره، رطوبت رو به بیان دیگه مطرح میکنیم، میگیم ترشح آب. آیا این ترشح آب برای ریه کافیه؟ ریه قناعت میکنه به این ترشح و به این رطوبتی که در بدن تامین میشه؟ میفهمد نه، این ترشح رو بی نیاز نمی کنه. او اینقدر مشتاق به بخارات هست، مشتاق به رطوبت هست که به این ترشح نمیتونه اکتفا کنه. این ترشح را دو چیز دیگر هم کمک میکنند. یکی بخاراتی که صعود میکنند به سمت ریه، یکی اون هوا یا بخارات یا رطوبت هایی که در خون هستند و به توسط عروق یعنی رگ ها منتقل میشن به ریه. یعنی اون رطوبتی که ما از خارج تامین میکنیم برای این ریه، این براش کافی نیست. دو تا رطوبت دیگه هم از داخل بدن کمک میکنن تا ریه آروم بگیره. یکی از اون رطوبت هایی که از داخل بدن میان بخارات لطیفیست که خودشون رو بالاخره به نحوی به ریه میرسونند. دوم اون بخارات و رطوبت های موجود در خونه که به توسط عروق به شش منتقل میشن. این دو نوع رطوبت هم کمک میکنن به اون رطوبتی که ترشح میکند به ریه و میخواد رطوبت ریه رو تامین کنه، رطوبت خواسته شده در ریه رو میخواد تامین کنه. پس تنها به اون ترشحات که از شرب حاصل میشوند اکتفا نمیکنه، چون ما وقتی شرب میکنیم آب رو یه ترشحاتی به ریه حاصل میشه، ریه به این ترشحات اکتفا نمیکنه. دو تا رطوبت دیگه هم از داخل بدن کمکش میکنن تا تامینش کنن. اقول و لیسه هم بقی انیازن گمان نشود که ان رعه یکفی ها مایرش شه و الیه ها من شرب. زمین یکفی ها به ریه برمیگرده. فکر نکنید که ریه بی نیاز می کند این ریه رو. آن رطوبتی که ترشح می کند به ریه از ناحیه شرب، یه رطوبت های از ناحیه شرب به ریه ترشح می کند، اون رطوبت برش کافی نیست، بلکه دو تا معین لازم داره که خداوند دو تا معین هم در بدن تامین کرده. من شرب رو متعلق بگیرید به یارشه، منش هم بینید نشریه بگیرید. من به منه از ناحیه معنا می کنم. آن چه ترشح می شود به ریه از ناحیه شرب برش کافی نیست. البته من شرب رو از نظر ادبی میتونیم به یکفی ها متعلق بگیریم، ولی از نظر معنا غلط میشه. یکفی ها من شرب، بی نیاز میکند این مایه رشه ریه رو از شرب، این درست نیست. ریه احتیاجی به مایه رشه، احتیاجی به شرب داره، نه بی نیاز از شرب میشود، بلکه بی نیاز نمیشود از ترشحی که از نایه شرب، و اون ترشح برش کافی نیست. پس من اشور رو متعلق به یرشه بگیریم، متعلق به یکفی ها نگیریم، اگر چه از ادبی درست، ولی از ذره من خوب نیست. بل قد یا این زالک، زالک رو دقت کنید، اشاره داره به مای ما یرشه الیها من اشور، کمک می کند ما یرشه الیه من اشور را دو چیز. یک، ما یتسعد الیها من لطیف بخار الماء. دو، و ما یجری الیها فی العروق. ما یتسعد رو خودش بیان کرده، من لطیف بخار الماء، بخار لطیف آب صعود میکند الیه یعنی الریه. این بخار لطیف کمک میکند اون ترشحات رو. دوم، و ما یعنی رطوبتی که یا بخاری که، یجری الریه، الهیانی الریه، اما فل عروق، رطوبت هایی که در رگ به سمت ریه جریان دارن اونام کمک میکنن. پس مایرشه الریه وجود دارد، دو تا معین هم برای این مایرشه هست، ستایی با هم ریه رو یا رطوبت ریه رو تامین میکنن و مشتاقون اله ریه حاصل میشه. خب پس حیواناتی بیان شد که احتیاج به شش دارن.
یک بار آب میرسه به شش، یک بار
ترشحاتی نه مستقیم آب بهش داده نمیشه، چون آب همونطور که ملاحظه میکنید از مری میره پایین، از نای نمیره. اگر آب از نای میرفت مستقیم وارد شش میشد، اما آب از مری وارد میشه مستقیم وارد شش نمیشه. گفتیم یه دریچه رونای وجود داره، وقتی که ما غذا میخوریم یا آب مینوشیم، مایعات مینوشیم، اون دریچه بسته میشه، نای دیگه ورود محل ورود نیست، فقط محل ورود نفسه، محل ورود هواست، محل ورود غذا یا آب نیست. آب تو نای وارد میشه، توی مری وارد میشه، نه در نای، و بعد به وسیله هایی که خدا قرار داده به شش ترشح میکنه.
باز ترشح آب است،
ترشح آب، علاوه بر این ترشح آب بخار آب هم هست. اول میگه ترشح آب، بعد میگه که بخار لطیفی که از رو آب بلند میشه. این آبایی که ما میخوریم در بدن دو جور کمک میکنن به دیگه، یکی با ترشح، البته ترشح حتما قطرات بسیار ریز، یکی هم با بخار. بعد بخاری هم در خون وجود داره، رطوبتی هم در خون وجود داره، اون هم کمک میکنه. خب حالا برمیگردیم به بحث قبلیمون که حیواناتی که ریا دارند اینها مثانه هم دارند. حیواناتی هستن که ریا ندارند، مثلا ماهی، این ریا نداره، خب مثانه هم نمیخواد. اما بعضی حیوانات هستن که اینا ریه دارن، اما با وجودی مثانه ندارن. اینا رو داره الان ذکر میکنه که با این که ریه دارن مثانه ندارن. من اشاره کردم اینا رطوبت هایی که براشون لازمه یا برای ریهشون لازمه از یه راه دیگه تحلیلش میبرن، اصلا نمیذارن تو بدن باقی بمونه تا احتیاج به ذخیره شدن در مثانه پیدا کنه، بلکه به یه صورت اینو تحلیلش میده. این جور حیوانات الان داریم ذکر میکنیم. اولا ابن سینا اینطور میگه، میگه این حیوانات درسته که ریه دارن، ولی ریهشون دموی نیست. ریه ها میدونید که محل عبور خونه، بالاخره خون باید وارد ریه بشه، اونجا هوای سوخته شده ازش گرفته بشه، هوای جدید بهش داده بشه، پس خون توی ریه باید بره بچرخه تا این عمل در موردش انجام بشه، هوای سوخته رو به ریه بده، هوای تازه رو از ریه بگیره. اینجور ریه ها که خون توشون جریان داره ریه های دموی هست، یعنی مجرای دم هست، منسوب به دم. خب دم یه مایه هاره، وقتی وارد این مجرا میشه این مجرا رو گرم میکنه و بر اثر گرما این مجرا احتیاج به برودت پیدا میکنه، احتیاج به رطوبت پیدا میکنه. پس ریه های دموی به خاطر اینکه دم گرمشون میکنه اشتیاق به برودت و رطوبت دارند. اما ریه هایی که دموی نیستند، حالا ممکنه از ناحیه دیگه گرم بشه ولی از ناحیه خون دیگه گرم نمیشه، لذا این احتیاج به زیادی آب نداره، آتش زیاد پیدا نمیکنه. آتش پیدا میکنه، آب هم استفاده میکنه، منتها آتش زیاد نداره، بنابراین استفاده آب زیاد نیست، لذا فضولات آب هم خیلی نداره. بله یه ذره فضولات داره، فضولات از ناحیه دیگه تحلیل میرن و تموم میشن دیگه. این که این حیوان احتیاج به مثانه نداره، مثلا پرندگان ایشون میتونه که پرندگان ریه دارن، ریهشون دموی نیست، لذا آتششون کمه، ولی اینطور نیست که تشنه نشن، تشنه میشن آب میخورن، وقتی آب خوردن ترشح به ریه هم دارن، چون ریه از ناحیه خون گرم نمیشه، از ناحیه ریه گرم میشه، احتیاج به ترشحات داره، ترشحات وارد میشن، بعد علاوه بعد اضافه میاد، این آب خورده شده اضافه میاد. ایشون در خطوط بعد توضیح میده که این رطوبت اضافه صرف رویدن پرهای این حیوان میشه، یعنی رطوبات اضافه لازم نیست از بدن خارج بشه، یه جایی بدن داره مصرف میشه، پس این حیوان احتیاج به مثانه نداره. لذا پرندگان مثانه نمیخوان، شش دارند، ریه دارند، ریهشون دمربی نیست اولا، بعد خیلی احتیاج تشنگی برشون نمیاره و اون مقدار تشنگی هم که از ناحیه اسباب دیگه حاصل میشه به وسیله شرب آب برطرف میشه. این آبی که شرب میشود خیلی فضولات نداره، خیلی زواید نداره، زوایدی هم که داره صرف در وردن پرها میشه، رویدن پرها میشه، و نتیجتا این حیوان دیگه رطوبت زاید توی بدنش نیست که احتیاج به مثانه و ذخیره کردن در مثانه داشته باشه. دیگه اینو باید از تجربه بپرسید که این پر چطوری از این فضولات آب استفاده میکنه. پر بالاخره از یه جای بدن میروید و یه چیزهای این پر رو تامین میکنه، از جمله چیزهایی که تامین میکنه رطوبت، غذا میخوره، رطوبت هم هست، اینا همه مجموعاً باعث میشه که پری که افتاده دوباره در بیاد یا پری که اول در نمیده در بیاد. شما این پرها رو قبل از این که به رویت نگاه کنید، یه جا مثلا پر حیوان افتاده، حالا اون وقتی که پر در میاره اون وقت هم خوبه دیده بشه، اون وقتی هم که یه دونه پرش شد چند تا پرش میفته اونجا هم خوبه. اول که میخواد پر در بیاره دقت کنید یه شاخه قرمزی تو بدنش میاد، یعنی اون قسمتی از پر که تقریبا حالت استخوانی داره اون اول میروید، داخلش خونه، لذا قرمز دیده میشه. اول هم هنوز صفر نشده این حالت، این قسمت استخوانی نرمه، حالت شیشه داره، داخلش رو نشون میده. بعد که کم کم بزرگ شد از اطرافش اون پرزها در میان، از اطرافش پرزها در میان و این پر کامل میشه. کم کم اون خونی هم که درونش بوده مصرف میشه. وقتی شما پر رو نگاه میکنید اون قسمت استخوانی دیگه سفیده، دیگه سرخ نیست. خب این خونی که الان آمده و مصرف شده، این خون توش رطوبت وجود داره، چه بسا رطوبت زاید. دیگه رطوبت های زاید رو از خون نمیگیرند، میذارن تو خون بمونه تا بره صرف پر بشه. حالا چطوری این تبدیل به پر میشه؟ مگه ما میدونیم خیلی چیزا تبدیل میشه ما نمیدونیم؟ چطور غذا که میخوریم تبدیل به کیلوس میشه؟ میگیم حتی این که میگیم مواد شیمیایی ترشح میشه، اما خب حالا مواد شیمیایی ترشح شد، چطوری این مواد شیمیایی تبدیل به کیلوس میکنه؟ اینا برای ما روشن نیست، فقط میدونیم که این اتفاقات داره میفته. و اما تیر و الخزفی و جلد المفلس، دو تا حیوان ذکر میکنه، یکی پرندیه که پر روی بدنشه، دوم حیواناتی که خزفی الجلدن و مفلس. خزفی الجلد یعنی پوستش مثل خزفه، نه سفت سفته مثل سنگ، نه نرمه، بلکه حالت خزف داره. المفلس، فلس هم داره، مثل سوسمار. سوسمار اینطوره که رو بدنش فلس وجود داره، خزفی الجلده. اما طیر و حیوانی که خزفی الجلد و مفلس است، یعنی دارای فلس و دارای پولکه، فلما کانت رئتها لیست دمویه، چون رئش دموی نیست، یعنی مجرای خون نیست. دقتونی در خط قبل گفت ما یجری الیها فلعروق، کلمه ما یجری الیها فلعروق نشون میده که عروق به سمت ریه میرند و خونشون در ریه جریان پیدا میکنه. خونی که در عروق هست در ریه جریان پیدا میکنه. این چنین ریه‌ای که رگ‌ها به سمتش میرن و خون موجود در خودشون رو توی این ریه به جریان میندازن، این چنین ریه‌ای میشه ریه دموی. حالا کبوتر و خزفی الجلد المفلس، این ریهش دموی نیست. و لیست فی تباها ایزن شدیدت الاتش، لیست این لیست ریهشون، فی تباها در طبعی که برای این ریه هست شدیدت الاتش نیست. ایزن یعنی همونطور که دموی نیست، آتششان به طور طبعی زیاد نیست. ریه های بعضی حیوانات از جمله انسان هم طبعا شدت آتش دارد، هم جریان خون گرمش میکنه، او رو بیشتر به سمت آتش میفرسته. اما این حیواناتی که الان داریم میگیم تیر و خزفی الجلد، اینا اولا ریهشون دموی نیست، ثانیا به طور طبیعی شدت آتش نداره، آتش داره ولی شدت آتش نداره. و لیست ریه این حیوانات فی تباها شد ایزن، ایزن یعنی همونطور که دموی نیست، لیست ایزن شدیدت الاتش. خب لم یکن جواب لماست، اما تیر و خزفی الجلد چون ریهشون این دو خصوصیتو دارد که اولا دموی نیست، ثانیا فی تباش شدیدت الاتش نیست، چون چنین است لم یکن لها مسانتون. لها اینه برای این حیوانات، اگه لها ما میگفت ابی نداشت، تیر و خزفی الجلد رو هر دو رو شامل میشد. حالا که لها گفتن این حیواناتی که الان بحثش میکردیم، لیست لم یکن لها مسانتون. بعد در مورد تیر بحث میکنه که اولا خیلی آب نمیخوره، ثانیا فضولات آبش هم صرف پرهاش میشه، پس این دیگه خیلی راحت فهمیده میشه که تیر مسانه نداره. و تیر لا تشرب الماء کثیرن، آب زیادی نمیخوره تا فضولات زیاد داشته باشه، فضولاتش کمه، اون مقدار کمه صرف پر میشه. لأنها هوایت المزاج، چرا آب کم میخوره؟ اون حیواناتی که در مزاجشون آب زیاد واقع شده، اونا مائیت المزاج هست. اون حیواناتی که در مزاجشون هوا زیاد دخالت کرده، هوایت المزاج هست. این که عرض میکنم به این صورته که خداوند وقتی میخواد این بدن رو بسازه، همونطور که در جای خودش گفته بشه شده، چهار تا عنصر رو به هم مخلوط میکنه، ممزوج میکنه، به اندازه های مختلف. یکی از اون چهار تا عنصر هواست، یکی هم آبه. در بعضی حیوانات در مزاجشون، در اون بدن مرکبشون آب زیاد وجود داره، در بعضی حیوانات در اون مزاجشون، در اون مرکبشون هوا زیاد وجود داره. اونایی که هواییت المزاجند زیاد تشنشون نمیشه، اونا از هوا تنفس میکنن، تأمین میشن، البته تشنه میشن ولی زیاد تشنه نمیشن. اونایی که مزاجشون مائیه، اونا زیاد تشنه میشن، چون این آب رو وقتی که مصرف میکنن دوباره مزاج قوامش به این آبه، باید آب زیادتر وارد بشه تا قوام مزاج تأمین بشه. مراد اون پرندگان هوایت المزاجن، چون هوایت المزاجن تشنه میشن ولی زیاد تشنه نمیشن، یعنی مزاجشون، در مزاجشون آب زیاد دخالت نداشته تا اگر یه ذره آب کم شد مزاجشون به خطر بیفته، به احتیاجی به تأمین کردن آب داشته باشن، به همین جهت خیلی تشنشون نمیشه. توجه داشته باشید به این نکته که مزاج دو تا اطلاق داره. یه وقت مزاج عبارت هست از کیفیت متوسطه، یه وقت مزاج عبارت هست از ممتزج. اینجا مراد از مزاج کیفیت متوسطه نیست، چون کیفیت متوسطه متوسطه بین حرارت و برودت و رطوبت و وسطه، اصلا هوا توش دخالت نداره. چهار تا کیفیت میان تو مزاج، با هم متعادل میشن، مجموعشون یا برایندشون میشود مزاج. این توش اصلا نه آب نه هواست، بلکه چهار تا کیفیت تعادل یافته است. برخلاف ممتزج، این بدنای ما ممتزجن، این ممتزج احتیاج به آب داره. در بعضی ممتزج ها آب بیشتره، در بعضی هوا بیشتره. پس مراد از مزاج در اینجا مزاج به معنی کیفیت متوسط نیست، مزاج معنی لغویه، یعنی ممتزج، یعنی همون بدنی که از مزاج اینها درست شده. سلام علیکم. سلام. ولی تیرو لا تشرب ما کثیرن لانها هواییت المزاج لیست به شدیدت المائیه، مزاجش هواییست، لیست این مزاجش یا لیست اون تیر به لحاظ مزاجش به شدیدت المائیه، شدیدت المائیه نیست که قوام مزاجش به آب باشد و اگر آب کم آمد تشنگی شدید بشه و این حیوان آب زیاد بخوره. پس تیر از حیواناتیست که قوام بدنش بیشتر به هواست، کمتر به آبه، بنابراین کم تشنه میشه. وقتی کم تشنه شد فضولات مائیش هم کم میشه، در نتیجه احتیاج به مثانه‌اش هم کم میشه. قال یعنی ارسطو، ارسطو گفته علاوه بر این که پرندگان تشنگیشون کمه، علاوه بر این اضافه آبشون در پرشون مصرف میشه. پس هم استفاده از آب برشون کم هست، هم اضافه آب داره مصرف میشه، به این جد پرندگان احتیاج به مثانه ندارن. قال ارسطو و تیرو ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این که تشنگیش کمه و نتیجتاً استفاده از آبش و فضولات آبش کم است، علاوه بر این یذهب فضل مائیتها فی ریش، اضافه آبی که مال تیره در پر مصرف میشه. فلا تحتاج این طائر الی مثانته، احتیاج به مثانه پیدا نمیکنه. این بحثی بود در مورد طائر. بعد میگه و کذلک صدفی و المفلس، موجودی که صدفی باشه یعنی جلدش از صدف باشه و المفلس پولش داشته باشه، این دوتا هم همینطورن، یعنی اضافه آبشون در اون صدفی که پوستشونه یا در اون فلسهایی که روی پوسته مصرف میشه. برای پرندگان اضافه آب در پرشون مصرف میشه، برای صدفی ها و مفلس ها اضافه آب در اون صدفی که پوستشون رو تشکیل داده یا پولکی که روی پوستشون مصرف میشه. الا سلحفات، مگر لاک‌پشت که در لاک‌پشت سه تا عامل ازدیاد فضولات آب وجود داره، لذا لاک‌پشت مثانه داره، چون سه تا عامل برای زیاد آب مصرف کردن داره و در نتیجه فضولات آب زیاد میشه. چون فضولات آب زیاد میشه، این فضولات باید یه جا ذخیره کنه تا بعدا خارج کنه، و اون جایی که ذخیره میکنه مثانه است، پس احتیاج به مثانه زیاده. یکی از اون عوامل اینه که ریش دمویه، یعنی مجرای خونه، این عامل اوله، پس آتشش زیاده لذا مصرف آب زیاده. عامل دوم اینه که ابن سینا اضافه میکنه، عامل دوم اینه که فضولاتی که صرف پوست میشه در لاک‌پشت فضولات تر نیست، فضولات خشکه. چون اگه فضولات تر میخواست صرف ساختن پوست لاک‌پشت باشه، پوست لاک‌پشت میشه یک پوست مرطوب یا پوست نرم، در حالی که پوست لاک‌پشت سفته، نرم نیست. این معلوم میشه فضولات سفت بدن رفته این پوست سفت رو ساخته، نه فضولات تر. پس رطوبت صرف ساختن پوست نمیشه، در لاک‌پشت رطوبت صرف ساختن پوست نمیشه، بلکه اون فضولات خشک صرف ساختن پوست میشه. جهت دوم، جهت سوم، جهت سوم اینه که پوست این حیوان نه که جلوی تابش خورشید و امثال اینها رو میگیره، اگر آب در زیرش جمع بشه این پوست نمیذاره اون آب تبخیر بشه. اگر پوست محکم نبود بر اثر تابش آفتاب، بر اثر جریان هوا، این آبی که اونجا جمع میشد یواش یواش تحلیل میرفت خشک میشد. اما نه که این پوست سفته، نمیذاره خورشید و جریان هوا یا عواملی از این قبیل بتونن این رطوبات زیر پوست رو خشک کنن. رطوبات زیر پوست جمع میشه، چون جمع میشه اضافه میاد بعد خارج میشه. این سه تا عامل باعث میشن که رطوبات در بدن لاشخور زیاد بشه، فضولات رطوبات هم زیاد بشه، قهرن احتیاج و مثانه پیدا میکنه. عامل اول این بود که ریش دمویه، یعنی مجرای خونه، و خود خون عرض کردیم که باعث تشنگی میشه، تشنگی باعث میشه که آب زیاد استفاده بشه. عامل دوم اینه که فضولات آب صرف ساختن پوست بدن نمیشه، زیرا که پوست سفته و از رطوبت استفاده نمی کنه. عامل سوم اینه که این پوست مانع می شود که رطوباتی که در بدن وجود دارن تحلیل برن و خوش بشن. خب به این سه جهت در بدن لاشخوش آب زیاد میاد، لذا لاشخوش احتیاجی به مثانه پیدا می کنه. الا سلحفات، یعنی پرند صدفی ها، مفلس ها، اونایی که پوستشون صدفیه یا پوستشون مفلسه، اینا احتیاج به مثانه دارن. به این جهت فإن رئتها لحمیه دمویه، ریهشون از سنخ گوشته و مجرای خونه. این عامل اول که از شدیم دموی بودن ریه باعث شدت آتش میشه. خب این حیوان شدت آتش پیدا میکنه و آب زیادتری میخوره. این عامل اول که ارسطو گفته. عقوله رو ابن سینا اضافه میکنه. عامل دوم ابن سینا ذکر میکنه. باز قاله بعدی عامل سومه که ارسطو اضافه میکنه. ولأن جلدها لا یقتضی به فضلن رتبن، هر دو رو با تنوین بخونید. پوست لاکفشت، جلدها یعنی پوست سلحفات، تغذی نمیکند به فضولاتی که تر باشند، بل به فضل نیابسن، بلکه تغذی میکند با فضولات بدن، فضولاتی که خوش باشند. خود پوست شهادت میدهد که از فضولات رتب استفاده نکرده، بلکه اگر از فضولات رتب استفاده میکرد پوست نرم بود، سفت نبود، در حالی که پوست لاکپشت سفته. پس ولیمش از فضولات سفت داره استفاده میکنه. فیشتم فیها، یعنی فسلفات، فضل و رتب اکثر، اضافه رطوبتی در سلفات حاصل می شود اکثر، یعنی بیش از پرندگان و بیش از حیواناتی که صدفی الجلد یا مفلس الجلد هست. لذا احتیاجش به آب زیاد میشه، یا احتیاج به آب زیاد میشه، اشتباه گفتم، فضولات و آب زیاد میشه. قال، یعنی قال ارسطو، این عامل سومه برای اینکه فضولات آب در بدن لاکپشت زیاده. و جلدها یحقن و رطوبه فلا یتحلل، پوست سلفات به خاطر محکم بودن و به خاطر اینکه مانع تابش خورشید و مانع جریان هوا می شود حفظ می کند رطوبت رو. فلا یتحلل، رطوبتی موجود در بدن این حیوان تحلیل نمیره، خشک نمیشه. خب این رطوبت ها باقی میمونن، از طرفی آب زیاد میخوره، از طرفی رطوبت ها مصرفی ندارن و تحلیل هم نمیرن، باقی میمونن. خب احتیاج به این دارد که این رطوبت ها در یه جا جمع بشن و خارج بشن، اونجا مثانه است، لذا این حیوان احتیاج به مثانه پیدا میکنه. خب بحث ما در مثانه هنوز تموم نشد، یه مقدار باقی مون، منتها وقتمون تموم شد. این مثانه البحریات اول بحثه، بذاریم فرجلسه بعد.